بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عني الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. به پیشگاه مقدس و نورانی سید الشهدا علیه السلام، یاران با وفای اون حضرت صلواتی هدیه بفرمین. صاحت مقدسه فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلندتری هدیه بفرمین. همه گذشتگان، پدر و مادر و حقدارا، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، لاسیما مرجع عالی قدست آیت الله العظما بروجردی، همه از این محفل نورانی متنعم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. این صلوات هایی که اول عرضمون از مستمع میگیریم دو سه جهت داره. جهت اول اینه که فضای محفل نورانی تر بشه. جهت دوم اینه که من به مطلب خودم برسم، ببینم مستمع چقدر آماده است که ما مطلب خرج بکنیم، چون من تو مطلب خیلی گرون فروشم، به این راحتی خرج نمی کنم. این صلوات به درد مجلس ترحیم میخوره، اما به درد مجلس سیدالشهدا نمیخوره. اگه حوصله دارید به اندازه 25 دقیقه من صحبت بکنم، 5 دقیقه هم روزه بخونم، یه صلواتی بفرستید که به ما انگیزه بده چند کلمه سخنرانی کنیم. جدن میگن قدیمی ها رو خدا رحمت کنه، یه چیزی میدونستن که میگفتن تکبر نکن، بلند صلوات خط کن. مقدمه ای عرض کنم از آنچه که در شبهای گذشته عرض کردیم، برسیم به عرض امشبمون. موضوع عرض ما سبک زندگی با تأثیر به سیره اخلاقی سیدالشهدا، چرا که بودن این امور باعث و عامل اصلی در سکون و آرامش و قرار انسانه و فقدان این امور اصلی ترین عامل در بروز استرس، تشویش خاطر و نگرانی است. لذا اسمشو گذاشتیم سبک زندگی. این امور اگر در زندگی باشد، مایه آرامش و قرار و سکون انسانه، و اگر این امور در زندگی نباشد، عامل برای اضطراب، نگرانی، تشویش خاطر و این اموری که الان میبینیم افراد بهش مبتلا هستند. اسم دیگر عرضمون رو گذاشتیم میشه از این زاویه نگاه کرد، مدیریت در بحران‌ها، در ابتلاعات. این امور اگر فرد به این امور مقید باشد، در بحران‌ها میتونه موفق باشه و سربلند، میتونه خوب مدیریت کنه، در ابتلاعات و گرفتاری‌ها کم نمیاره، قافیه رو نمیبازه. اما این امور اگر نباشه، در گرفتاری‌ها افراد مبتلان کم میارن، مرتب مبتلا به درد چه کنم میشن. این چه کنم ها رو ما از افرادی میشنویم که این امور در زندگی اونها نیست. غروب تاسوعا ابی عبدالله علیه السلام فرمودن عباسم برو جنگ و تا فردا به تأخیر بنداز، من میخوام امشب 4 کار انجام بدم. این 4 امر موضوع عرض ماست که 2 عرض کردیم. عباسم من امشب میخوام نماز بخونم، انی احب الصلاة له، نماز ستون دینه، اگر باشد و اگر پذیرفته بشود سایر اعمال هم پذیرفته میشه و اگر نه سایر اعمال هم نه. دوم، من میخوام امشب قرآن بخونم. این 2 مطلب رو در جلسات گذشته مفصلا عرض کردیم، البته مفصل که به اندازه‌ای که وقت و حوصله جلسه اقتضا میکرد و الا مباحث خیلی هست. اجمالا عرض بکنم که نماز ذکر الله، من یه مقدار آیه رو عرض میکنم، مقدار بعدی هم شما بفرمایید. خدا به ما اینجوری دستور میده اقم الصلات لذکری، و همه ما میدونیم الا به ذکر الله. خب از این که همه گفتید کمال تشکر رو دارم، چون شما بگید من باز انگیزه پیدا میکنم برای ادامه عرضم. انسان اگر ذکر الله در زندگیش باشد قلب آرام میگیره. مفهومش چیه؟ اگر این نباشد قلب آرام نمیگیره. راجع به نماز صحبت شد. نکته دوم که دیشب عرض کردیم راجع به قرائت قرآن بود، انس با قرآن. این انس با قرآن زنگار زدائی میکنه از دل، یعنی یه اثر فردی داره که دل رو از زنگار پاک میکنه. یه اثر بیرونی و اجتماعی هم داره که فرمودن نور و بیوتکم به تلاوت القرآن. کوچکترین جامعه خانه و خانواده است، آسیب رو از بین میبره قرائت قرآن. ویروس هایی که قابل رؤیت نیست با قرائت قرآن از بین میره. یه مطلب عرض بکنم بیام سر مطلب امشب. مجموعه کلیساهایی رو من دیدم در کشور اوکراین، پایتختش کیف. یه مجموعه رو من رفتم دیدم، کلیسای فوق‌العاده دیدنی. سلول‌هایی در این کلیسا بود. بعد صحبت کردم این سلول‌ها چیه؟ گفتن اینایی که تو زندگی به بن‌بست رسیدن، کرارن خودکشی کردن، میان مدتی در این سلول‌ها اقامت دارن. مدتی اینجا. بعد عرضم به محضرتون که فقط روزی 1 وعده غذا میخورن، روزی 1 بارم از در این سلول میان بیرون، پدر روحانی براشون صحبت میکنه، بر میگردن. داخل این سلول ها که من میگم سلول، اتاقک هایی که فقط یه تخت بود و یه سرویس بهداشتی فرنگی، همین داخل اینا اسپیکرهایی کار گذاشته بودن، بوغای کوچیک کار گذاشته بودن، به طور خیلی آرام و ملایم قرآن پخش میکردن. خیلی برام تعجب بود، کلیسای کاتولیک قرآن ملایم. بعد بهشون گفتم آه این کار چیه؟ گفت ما تجربه کردیم این صوت وقتی برای اینا پخش میشه اینا آرامش پیدا میکنن، بدون اینکه بفهمن چی میشه، نه مضمون رو میفهمن نه الفاظ، فقط این صوت وقتی به گوش اینها میخوره اینا احساس آرامش میکنن. راجع به نماز و راجع به قرآن در 2 جلسه گذشته عرایزی تقدیم کردیم. امشب راجع به دعا، به اندازه‌ای که وقت اجازه بده 6 مطلب ذیل این بحث میخوام تقدیم بکنم راجع به دعا. قبل از این که ورود پیدا بکنیم دعا، دعا انسانو به خدا نزدیک میکنه، پس مایه آرامش انسانه. هر کجا که احساس بیقراری کردیم دعا، خلوت کردن با خدا، دست نیاز رو در مقابل بی نیاز دراز کردن، به این میگن دعا. 6 مطلب ذیل دعا محضرتون عرض بکنم. 1 تعریف دعا، 2 بایدهای در دعا، 3 ادب در دعا، 4 علل عدم استجابت دعا، 5 زمان دعا، 6 مکان دعا کردن. 6 مطلب به اندازه که وقت اجازه بده هر کدوم ما رو راجع به صحبت کنیم. نشود بقیه طلبتون برای فردا شب، به شرطی که شما هم 1 صلوات بلند بفرستیم. تعریف دعا یه تعریف در لغت داره، یه تعریف در اصطلاح داره. دعا در لغت به معنی خواستنه، خواستن، دعایت او به معنی خواستنه. اما در اصطلاح خواستن مخلوق از خالق، خواستن مرزوق از رازق، اعلان نیاز و ابراز نیاز به ذات بی‌نیاز مطلق، اینو بهش میگن دعا. پس این دست بر اساس این تعریف جلوی هر کسی نباید دراز بشه ها، این دست فقط باید در مقابل بی‌نیاز دراز بشه. اگر این دست در مقابل هر کی غیر از او دراز شد، مغبون واقع شده. خاب الوافدون، خسر المتعرضون. اول ماه رجب تو اون دعاهای کوچیک کوچیک اول ماه رجب میخونیم، هر کی این دست رو در مقابل غیر تو دراز کرد، سرش کلا رفت، ضایع شد. چون این دست باید در مقابل بی نیاز دراز بشه، نه در مقابل یک انسانی مثل خودم نیازمند و محتاج. اگرچه ممکنه از یک حیث بی نیاز باشه، اما از حیث های دیگه نیازمنده. من عبدم، عبد تعلق به مولا داره. من معنی عبد رو بفهمم، هیچ موقع دستم رو در مقابل غیر دراز نمی کنم. یعنی عبد، این تعریف دعاست، خواستن مخلوق از خالق. دوم، بایدهای در دعا. فقط یکی رو عرض بکنم در بایدهای در دعا. وقتی انسان میخواد دعا بکنه، باید انقطاع از همه داشته باشه جز خدا، ذوب بشه در خدا. نه فقط زبونش بگه خدا، قلبش هم بگه خدا، تمام اعضا و جوارحش بگه خدا. به این میگن بایدهای در دعا، که اگر نباشه استجابت دعا هم ممتنعه، نخواهد شد. موسی، به عزت و جلال خودم اگر انقدر عبادت بکنه و دعا بکنه که این مفصلاش از هم جدا بشه، حاجتشو بهش نمیدم. چرا خدایا؟ چرا؟ موسی این زبونش میگه خدا، اما دلش نمیگه خدا. توجه میکنی؟ زبونش میگه خدا، اما دلش نمیگه خدا. همه وجود انسان متوجه او باشه، قلب بگه خدا و انقطاع از همم پیدا بکنه، سریع استجابت دعا میاد، سریع. ولی مشکل من و امثال من میدونید چیه؟ مشکل من اینه که میگم خدا، دستم رو در مقابل خدا دراز میکنم، اما امیدوار به غیرم. اینجا خدا غیرتی میشه. خواب دید، اومد پیش یوسف. دارید دیگه قصه شو، حداقل سریالشو دیدید، حالا با کم و زیادیش که تو سریالش هست. اومد پیش یوسف، خواب من اینه. یوسف گفت تو مسئول جام شراب پادشاه میشی. وقتی پادشاه بدمستی کرد، یه یادی هم از این یوسف گوشه زندان بکن. آی این خدا، قربونش برم. بله، گفتش که دیدم همین ممرزای خودمون، همین شاهی که فرار کرد، همین شاه خودمون، گفت دیدم خیلی دمقه تو این خاطرات هم پیاله‌ایشون اومده. ولی عهد میگه دیدم خیلی بابام دمقه، یکی دو تا جوک گفتم، جوک سومی رو راجب خدا گفتم. تا راجب خدا گفتم، یهو برق از چشش برید، گفت راجب هر کی میخوای بگی بگو، اما دست به این یکی نزن. ببین هر چی سرمون اومده به خاطر چیه؟ با خدا. خدا غیرتی میشه. من قرار نیاز تو رو برطرف کنم، تو امیدوار به غیر من شدی؟ یا موسی ابخیل انف یبخلنی عبدی؟ خدا چیکاره است؟ چیکاره است؟ الله اکبر از حرفای کفری که یه وقتی آدم میشنوه. اومده میگه حاج آقا ناخواسته باردار شده خانم، خب میخوایم بریم سخت کنیم، به چه مجوز شرعی؟ کی اجازه؟ حاج آقا اقتصاد، بیچاره اون کسی که رازقش رو اشخاص میداند، اینی که تو حساب میاد میداند. رازق ما کیه؟ خدا. گفتم چند تا بچه داری؟ گفت دوتا. گفتم اونا رو خواستی؟ گفت آره. گفتم اینو نخواستی دیگه؟ گفت نه. گفتم خدا خواسته. تو بگو خدایا اون دوتا من، این یکی با تو. خدا غیرتی میشه اینجور وقتا، به تأخیر میندازه. موسی، یوسف،
کی تو را از چاه، از هلاکت در چاه نجات داد؟ خدای خودت. یوسف، کی تو را از قعر چاه آوردت بالا؟ خودت. یوسف، کی تو را از دست زنان نجات داد؟ خودت. یوسف، کی تو را تو قصر پادشاه مصر برد؟ خودت. تمام اینا من؟ الان امیدواره به غیر من شدی؟ 7 سال دیگه تو زندان بمون، شد 14 سال، حالا با کم و زیاد. خداست، حقم داره ها، روزی تو من دادم، سرمایه ها رو من دادم، عمر تو من دادم، همه اینا رو باید خرج من بکنی، نری خرج غیر کنی ها. این دستت فقط در مقابل من دراز بشه، دلت محتاج غیر نباشد. باشه خدا غیرتی میشه، کارو به تأخیر میده. یه خاطره عرض بکنم، شاید از من شنیده باشید. یه سید اولاد پیغمبری بود، بر خیابون چهارمردون منزلش بود، از دنیا رفت. اواخر عمرم یه مقداری اختلال حواس پیدا کرده بود. این سید اولاد پیغمبر یه وقتایی میومد تو حرم هست معصومه سلام الله علیها، صبحای جمعه روزه میخوند، خدا میدونه به قدری زیبا، ولی حالت معمولی نداشت. کسی باش صحبت میکرد یهو شروع میکرد به فحاشی کردن، حرفای رکیک هم میزد. ما یه آقایی به من یه مقداری برنج و روغن داده بود، اینو یه بار عرض کردم، ولی درس گرفتم. به ظاهر من ممکنه طرف مجنون و روانی باشه، اما از هر عاقلی عاقل تره. میگن مرحوم استعلی آقا یه روز از تو حرم قهر کرد، اومد گفت 14-15 ساله دارم التماس میکنم باب سلوک رو به من باز کنید، باز نمی کنید. قهر کرد تو حرم، اومد بیرون دید یه عده دارن سر به سر یه مجنون رو روانی میذارن، این هولش میده، این ریشش رو میکشه، این یکی زد تو سینه این مجنون، افتاد تو بغل استعلی آقا، دهنشو بغل گوش استعلی آقا گذاشت، گفت ما دیوونه هام عالمی داریم، زود قهر نمی کنیم، زود بهمون بر نمیخوره. برگشت رفت تو حرم. به چشم عجب و تکبر به خلق نگاه نکن، که دوستان خدا ممکنن حتی در اوباش. ما نمیدونیم چه خبره، نمیدونیم. یه آقایی بود میومد روی این پل آهنچی میشست، ملت فکر میکردن این گداست، پول میریختن جلوش. یه بار بهش گفتم آقا چرا نمیری تو حرم؟ گفت لیاقت ورود به حرم ندارم. به ظاهر میدیدی دیوانه است، اما یه حرفی میزنه وجود آدمو منقلب میکنه. خلاصه این 5 کیلو از این برنج و روغن مونده بود عقب ماشین ما، مونده بودیم به کی بدیم اینو. داشتم از جلو در خونه این آقا رد می شدم، دیدم که در خونهش بازه، گفتیم هر چه باد آباد، میریم به این سید اولاد پیغمبر. رفتم دیدم لب تخت نشسته داره لباسشو می دوزه، آرام، خیلی آرام، که یهو ورق بر نگرده قاطی بکنه یه چیزی به ما بگه، خیلی آرام. رفتم تو، گفتم آقا اجازه میدی یه امانتی؟ یه نگاه به من کرد، گفت بذار لب حوض و برو. خیلی آرام گذاشتم لب حوض، اومدم برم بیرون، گفت وایسا تو نیوردی یا؟ گفتم بله. گفت صبح برنج و روغنم تموم شده بود، رفتم حرم عمه جانم فاطمه معصومه، اونجا 2 رکعت نماز خوندم، از خدا خواستم عمه من واسه را تو بکش برو درم ببند. همینجوری، نه تشکری نه هیچی، همین که محبت کرد، چیزی به ما نگفت، خیلیه ها، توجه میکنی، ولی درس دادا. تمام وجود انسان متوجه خدا، این بایدهای در دعاست. اما علل عدم استجابت دعا را عرض بکنم، ادب در دعا، اجازه بدید طلبتون برای فردا شب. علل عدم استجابت دعا، علل متعددی داره ها، دعا میکنیم دعامون مستجاب نمیشه، علل متعددی داره. من چند علت زیباشو بگم. اولا بدونید امکان نداره، محاله دستی به سمت او دراز بشه با بایدها. یعنی بایدها رو رعایت کنیم، قلب متوجه او باشه، دل امکان نداره این دست ناامید برگرده، امکان نداره، محاله. یعنی سر سوزنی انسان امیدواره به غیر نشه، فقط از خدا مدد بگیره. دست دراز بشه این دست ناامید بر نمیگرده. منتها چی به ما میدن معلوم نیست، اونی که ما میخوایم بشه. توجه داری؟ پس چطور؟ شما دعا میکنید دعاتون مستجاب نمیشه، واقعا اون مسئله به صلاحتون نیست. اگر شما تفویض امر کردید و گفتید افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، اگر تفویض امر کردین خدایا هر چی که خاطر خواه توست، هر چی تو میخوای، من راضیم به اونی که تو مقدر کردی برام. توجه میکنی؟ شاید واقعا به صلاحمون نیست، ولی اینجور نیستش که خدا مایوسمون کنه ها. دعا میکنید دعاتون مستجاب نمیشه. یک، واقعا اون به صلاح نیست. دو، دعا میکنیم دعامون مستجاب نمیشه. خدا خالق العقل، عقلش بیشتر از ما میرسه. من یه سری حوائجی دارم، نسبت به اون حوائجم بیتوجهم. دعا میکنم دعا مستجاب نمیشه، حاجتهای دیگم مستجاب میشه که مهمتر از این حاجته. سه، دعا میکنم دعا مستجاب نمیشه، به جای این دعام که مستجاب نشده خدا بلاهایی که متوجه من هست این بلاها رو ازم دفع میکنه، لذا دعا بلا دفع بلا بسیار مجرب و مؤثره. ودفع او امواج البلائه به دعا، وقتی موج بلا به سمتتون میاد دعا کنید، از خدا بخواید. ودفع او امواج البلائه به دعا. معصوم میفرماید وقتی میبینید از در و دیوار برتون داره بلا میباره، فعلیکم به دعا، دعا کنید. چرا دعا نکنیم؟ دعا، تضرع الالله، دعا میکنیم دعامون مستجاب بمیشه، به جاش خدا بلاها رو ازمون دفع میکنه. و یه صورت خیلی زیبا، دعا میکنیم دعامون مستجاب نمیشه، خطاب میرسه آی ملائکه شاهد باشید، من حاجت بندمو میدم ولی چون صداشو دوست دارم، گریه و تضرعشو در خونم دوست دارم، حاجتشو با تأخیر بهش میدم، میخوام در خونه من بیشتر دعا کنه، علاقه دارم به بندم، دوست دارم بندمو. و اگر دعا توأم با تضرع باشه، توأم با اشک و گریه باشه، خیلی مجربه. یه روایت در تفسیر گرانسنگ عیاشی وارد عرض توسلم بشم، جلد دوم تفسیر گرانسنگ عیاشی، این روایت استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله العظمى وحید خراسانی حفظه الله تعالی، دو سال قبل ایام نیمه شعبان خیلی در امر فرمودن این روایت رو بگید و ما میگفتیم به امر استادمون. در تفسیر هست، خطاب رسید ابراهیم ما به زودی به تو فرزندی عنایت میکنیم. ابراهیم اومد جریان رو با همسرش در میون گذاشت، همسرش گفت من صاحب اولاد میشم؟ من که پیرم، از سن زایمان من گذشته. ابراهیم پیغمبر خدا بود، شک در امر الهی نمیکرد، امر الهیه نباید شک کرد، ولی همسرش شک نه، تعجب کرد، من صاحب اولاد بشم، من عجوزم، من پیرم، از سن و سال زایمان من گذشته. غافل از این که خداست، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. قاعده کار دینه که ببره، اما اسماعیل نبرید. قاعده آتش اینه که بسوزونه، اما برای ابراهیم نسوزون. قاعده کلید اینه که باز کنه، اما خدا نخواست مادر امیرالمؤمنین تو خانه کعبه است، هر چی این درو خواستن باز کنن نشد. خداست، همه چیز دست اوست. خطاب رسید ابراهیم ما به زودی به تو فرزند میدیم، ولی به خاطر این شکی که همسرت کرد نسل تو 400 سال زیر ظلم و ستم و عذاب خواهند بود. آقا حالا چه ربطی داره گناهی که پدر و مادر انجام دادن یا حبدی که از اونا سر زده؟ این جای بحث داره. الان فقط دربسته و سربسته قبول بفرمایید، یه وقت دیگه من اینو باز کنم و تشریح کنم. ارتباط هست، ارتباط جدی برخلاف اعتقاد عامه، این ارتباط وجود داره. خدا رحمت کنه یکی از اساتید اخلاق میفرمود یه وقتایی گرفتارید، برای اجدادتون خیرات بفرستید، چون اجدادتون تو عالم برزخ گیرند، براشون خیرات بفرستید، موانع زندگیتون برطرف میشه، مشکلات زندگیتون مرتفع میشه. دعا 400 سال روایت میفهمد فلما طال العذاب علی بنی اسرائیل، وقتی بنی اسرائیل زیاد طولانی اینا عذاب 230 سال زجر کشیدن، زجو و بکاو 40 صباها، 40 شبانه روز زجه زدن و گریه کردن. زجه به تنهایی فایده نداره، نه بیفایده، اثری رو که انسان انتظار داره نداره. گریه به تنهایی هم اون اثری که میخوایم، زجو و بکاو. یه مادری رو دیدم تو بیمارستان، لباس آقای دکتر رو گرفته بود، اشک میریخت و ناله میکرد. این یعنی زجه و اشک، اشک میریخت و ناله میکرد. توجه میکنی؟ زجو و بکاو. هر موقع مادر ما زهرا یاد مصائب حسین میافتاد، جوری زجه میزد که پیغمبر خدا از تو حجره میومدن بیرون فاطمه رو آرام میکردن. زجه، داد با گریه. کی میگه آروم گریه؟ نه، بلند گریه کنید برای ابی عبدالله، بلند. امام کی میگه تو کربلا ابی عبدالله بلند گریه نکرد؟ دارد پشت سر عباس بلند بلند حسین گریه کرد. بلند برای ابی عبدالله گریه کنید. زجو و بکاو 40 صباحا، 40 شبانه روز زجه زدن گریه کردن. خطاب رسید موسی، هارون، من مابقی رو به بنی اسرائیل 170 سال باقی مونده رو بخشیدم، برید نجاتشون بدید. اومدن نجات دادن. حالا همه اینا رو عرض کردم برای چی؟ برای این نکته. حضرت میفرماید به خدا قسم اگر کاری که بنی اسرائیل کردن شیعیان ما انجام بدن و خدا فرج ما رو میرسونه. چقدر برای امام زمان دعا میکنی؟ چقدر برای حضرت؟ چه براش دعا بکنید چه براش دعا نکنید، او براتون دعا میکنه. آفتاب ولایت تو پاورقی آدرس آورده، انتشارات پژوهشگاه امام چاپ کرده، صفحه 48، از النجم الثاقب، از بهار الانوار جلد 53. سید ابن طاووس میگه وارد سرداب مقدس شدم، دیدم صدای گریه امام زمان میاد، گریه میکنه و دعا میکنه. برای کی؟ برای شیعیان. اللهم ان شیعتنا منا، خدای شیعیان ما از ما، خلق و منفاضل تینتنا، اینا از زیادی گل ما خلق شدن، آب ولایت ما با گل اینها عجین شده. خدایا شیعیان ما به اعتماد بر محبت ما و ولایت ما مرتکب گناه میشن، خدایا به خاطر من مهدی ازشون بگذر. خدایا شیعیان ما رو روز قیامت عذابشون نکنی یا اکراما لنا، به خاطر ما. خدایا روز قیامت شیعیان ما رو در مقابل چشم دشمنامون عذاب نکنی که خجل بشن. خدایا الله اکبر. روز قیامت اگر پرونده شیعیان ما از حسنه کم داره، از حسنات پرونده ما بردار، به حسنات پرونده شیعیانمون اضافه بکن. این جمله آخر نمیدونم با دلاتون چی کار میکنه. امام زمان عرضه میدارد به خدا، خدایا خدایا فلا تفضحنا به اعمالهم یوم القیامه، روز قیامت به خاطر کارایی که شیعیان ما کردن آبروی ما رو نبر. چی کار کنیم؟ یا بقیت الله، آقا جان دیگه ماه سفر داره تموم میشه، من میخوام یه نامی ببرم. میدونم به این نام شما حساسید، آقا شما حساسید، یه نگاه ویژه امشب به مجلس و محفل ما بکنید آقا، یه نگاه خاص به مجلس ما بکنید آقا، یه نگاه ویژه بفرمایید بی بی جان یا حضرت معصومه، یه عنایت ویژه امشب به ما بفرمایید خانم جان، ماه سفر دیگه پروندهش چند روز دیگه بسته میشه، یه عنایت خاص بفرمایید. اجازه میفرمایید امشب دلاتونو ببرم پایین پای ابی عبدالله. بریم علی اکبر حسینو واسطه قرار بدیم. علی دو تا داداش با هم شهید شده بودن، من پشت تابوتشون داشتم حرکت میکردم، خدا میدونه پدر این دوتا پشت این تابوت میومد، چند قدم که اومد گفت آقا زیر بغلامو بگیرید، زانوام قوت نداره نمیتونم راه برم.
بهترین چیز برای پدر و مادر اینه که ببینن جوانشون دوماد شده دیگه. سخت‌ترین لحظه برای پدر و مادر اینه که ببینن جوانشون داره از دستشون میره و پرپر میزنه. یکی از آیون پسرش از دنیا رفته بود، رفتم بالا سرش دیدم صورتش رو سینه پسرش گذاشت، هی میگه محسن بابا تو که منو کشتی. دستی رو سینه‌اش گذاشتم گفتم خدا صبرت بده، گفت نه خدا به هم عنایت کرد، این جوون منه، جوون منه، خدا رحمت کنه. آش حسین کبیر رو این مطلب رو من به یک واسطه عرض میکنم، میگفت پنکه بذارید سینم تو چله زمستون، میگفت جیگرم داره میسوزه. یه پسر داشت، اون پسرش هم به شهادت رسیده بود، میگفت جیگرم داره میسوزه. بعد از مدتی یه مقدار آروم شد، خودش داستان اینجوری تعریف کرد. یه شب سید الشهدا علیه السلام رو در عالم خواب دیدم، به من فرمود شیخ حسین یه عمر روزه علی اکبرم خوندی نفهمیدی من چه کشیدم، حالا فهمیدی من چه کشیدم؟ حالا چه کشیدم؟ یا صاحب از زمان ببخش، آه دیگه محرم تموم داره میشه. از حضرت آیت الله علوی عذرخواهی میکنم، ببخشن جسارت و اساءت ادب بنده رو، میخوام یه کلمه رو باز کنم. عزیزان سروران، وقتی به بدن علی اکبر میرسیم میگیم بقد تعوه به سیوفهم اربن اربا، ولی به بدن حسین که میرسیم میگیم مقطع الاعضا. فرق معادل فارسی هر دو تا کلمه یعنی تکه تکه شدن، قطع قطع شدن، اما مقطع الاعضا میدونید چرا به ابی عبدالله میگن؟ چون بدن حسین رو اول اوریان کردن، وقت پیدا کردن، نشستن کنار بدن حسین، اما برای بدن علی اکبر میترسیدن حسین بیاد، میترسیدن عباس بیاد، نمیدونستن کجا دارن میزنن، انقدر شمشیر زدن بدن علی رو قطع قطع کردن. کاری با بدن علی کردن که حسین وقتی نگاه به این نازنین بدن کرد، از روی اسب با زانو به روی زمین افتاد، اومد بلند شه دیگه زانوها قوت نداره، همه دیدن حسین با زانو کشان کشان خودشو آورد تا کنار بدن علی. ببینم میتونی یه جمله مثل حسین ناله بزنی یا همه میگن حسین نشست رو خاک، صورت به صورت علی گذاشت، فصاح الحسین، حسین سیه میزد ولدی ولدی ولدی. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. به علی اکبر حسین 10 مرتبه یا الله. دستان بلند شده به سمتت رو ناامید برمگرد، دنیا و آخرت ما و نسل ما از در این خانه جدا مگردان. آمین گوی بلند به کربلا مهمان بگردان، این جمع و به همین زودی به کربلا و مدینه مهمان بگردان. خدایا این جمع هر حاجتی دارند به علی اکبر حسین همه رو حاجت روا بگردان. مرزامون جان بازا شیمیا یا قتل و خوا یا مریضه منظور، مریضه منظور، مریض منظور، خدایا از سائل باس عافیت بپوشان. خدایا شهدا، امام الشهدا، علمای گذشته، لاسی یما مرجع عالی قدس آیت الله العظما بروجردی، خدایا بر علو درجاتشون بیفزا. خدایا مراجع تقلید، حوزه های علمی، رهبر معظم در پناه امام زمان محافظت بگردان. ما رو به همین زودی به مدینه و کربلا ای خدا مهمان بگردان. گذشتگان و حقدارا و پدر مادرامون، خدایا خدایا سر خان با کرامت سید الشهدا مهمان بگردان. آقامونو به فریاد ما برسان، قلب نازنینشون از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا.